ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 30 تیر ماه 1395 در ایران 20 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت به دلیل مشارکت وی در پرونده اقتصادی بزرگی است که به گفته او برخی سیاسیون و افراد دیگر هم در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوق‌های به گفته او نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا کرده بود، به همراه معاونش توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده است. وزیر کشور آلمان امروز اعلام کرد که نوجوان مهاجمی که صبح روز سه‌شنبه با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، عضو گروه حکومت اسلامی نبوده است. توماس دومازیر با اشاره به اینکه تنها تبلیغات این گروه موجب تحریک و تهییج او شده بود، افزود که با این وجود ابهاماتی در تشخیص هویت و انگیزه او وجود دارد. روز سه‌شنبه هواداران گروه حکومت اسلامی تصاویر ویدئویی از این جوان 17 ساله پناهجو را در اینترنت منتشر کردند که او را در حال تهدید به انجام حمله در آلمان نشان می‌داد. رسانه‌های آلمان روز چهارشنبه گزارش دادند که این مهاجم به عنوان پناهجوی افغان ثبت نام کرده بود، اما مدارکی که در اتاق او پیدا شده نشان می‌دهد که احتمالاً او شهروند پاکستان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که طرح راه‌اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی را آماده کند. آقای لاریجانی در نسخه پیش از دستور مجلس آنچه را اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خوان نکوهش کرد و گفت این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در یک گزارش آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند و شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری اسوشیتد پرس از سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می شود. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران گفت ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری به ترکیه همچنان ممنوع است. پس از کودتای نافرجام روز جمعه در ترکیه، بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اعزام گردشگر به ترکیه توسط آژانس‌های مسافرتی ممنوع شده است. مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری این سازمان با اشاره به اینکه شرایط تورهای گردشگری ترکیه پس از حوادث اخیر این کشور به حالت عادی بازنگشته، افزود که این ممنوعیت تا عادی شدن اوضاع همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز در نخستین سفر خارجی خود در این سمت با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار می‌کند. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که روز پنجشنبه نیز او به دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواهد رفت. ترزا می یک هفته پیش به سمت نخست وزیری رسید. او در نخستین سخنان خود در این مقام گفته بود که پیش از پایان امسال قصد ندارد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کند، اما رهبران اتحادیه اروپا به ویژه رهبران آلمان و فرانسه معتقدند تا زمانی که بریتانیا مقدمات خروج را آغاز نکند، هیچ گفتگوی اساسی درباره روابط دو جانبه امکان پذیر نخواهد بود. و سرانجامی که روز چهارشنبه شرکت مخابرات ترکیه اعلام کرد که دسترسی به وبسایت ویکی‌لیکس را مسدود کرده است. این اقدام ساعتی پس از افشای هزاران ایمیل حزب حاکم و در حالی که دولت ترکیه با تبعات کودتای نظامی نافرجام دست و پنجه نرم می‌کند انجام شده است. حدود 50,000 سرباز، پلیس، قاضی و معلم پس از این کودتا از کار تعلیق یا بازداشت شدند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسن جعفری میشنیدید و برای خوندن و یا شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. پرونده حقوق‌های نجومی به بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت منجر شد. دست از نقش سپاه پاسداران و جنجال‌ها در این زمینه بیشتر خواهیم گفت. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اجرای برجام همچنان با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو است. در این باره نیز خواهید شنید. برکناری و اخراج هزاران تن سر تیتر خبرهایی است که این روزها از ترکیه منتشر می شود. نگاهی داریم به تازه ترین اخبار پیرامون این موضوع. و دونالد ترامپ همکنون نامزد اصلی و رسمی حزب جمهوری خواه در آمریکا است. به کلیولند خواهیم رفت، در محل گرد همایی حزب جمهوری خواه، و در این باره بیشتر خواهید شنید. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی، همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید. فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را یکی از پروژه‌های اطلاعاتی توصیف کرد که این نیروی نظامی در ارتباط با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این موضوع.
کدام سیاسیون؟ به گفته سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، درگیر فساد بزرگ مالی در ایران هستند. او در سخنان خود در حاشیه همایش یک روزه 400 تن از فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران در مشهد نامی از این سیاسیون نبرد. فرمانده کل سپاه پاسداران تنها گفت در این زمینه پرونده‌هایی در دست بررسی است، اما توضیح بیشتری نیز در این مورد نداد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم برلین:
با توجه به اتهاماتی که افراد نزدیک به بسیج و همینطور سپاه در روزها در ماه‌های گذشته به حسین فریدون برادر آقای روحانی داشتن، از جمله اتهامات فساد اقتصادی و دلالی در معاملات بانکی، میشه انتظار داشت که دامنه دستگیری‌ها و یا به نوعی حالا تهدید به دستگیری‌ها گسترده‌تر بشه و برخی از نزدیکان آقای روحانی رو هم در بر بگیره.
فرمانده کل سپاه پاسداران در بخشی از سخنان خود با اعلام ورود این نیروی نظامی در مسائل امنیتی و نفوذ مالی در ایران اشاره کرد که قوه قضاییه هم از این اقدام پشتیبانی می‌کند. اشاره سرلشکر جعفری به بازداشت علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت، به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی رستگار از اعضای یک شبکه فساد بانکی در ایران است. این مطلب در شرایطی اعلام شده که اتهام علی رستگار هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، خبرگزاری تسنیم در گزارشی حقوق ماهیانه آقای رستگار را 37 میلیون تومان اعلام کرده بود و پس از آن او از سمتش استعفا کرد. فارس همچنین خبر داد معاون بین‌الملل علی رستگار نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. احسان مهرابی در مورد واگذاری مأموریت این بازداشت و برخورد با فساد مالی از سوی قوه قضاییه به سپاه پاسداران عقیده دارد.
قوه قضاییه اگر می‌خواست این پرونده رو به طور مثال در اختیار وزارت اطلاعات قرار بده، اون نظر مطلوبی که داشت تأمین نمی‌شد. بنابراین پرونده‌های اینچنینی معمولاً در اختیار سپاه قرار می‌گیرن. و میشه گفت که معمولاً گردش کار برعکس اون روال قانونی هست یا روالی هستش که معمولاً میشه انتظار داشت. یعنی به جای اینکه قوه قضاییه ابتدای یک پرونده رو تشکیل بده و تصمیم بگیره که ضابط قضاییش کی باشه، معمولاً اینطور هستش که سپاه پرونده رو تشکیل میده و بعد اون پرونده رو به قوه قضاییه ارائه میکنه و از قوه قضاییه برای اون دستگیری‌ها اجازه میگیره.
چند روز پیشتر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با اعلام اینکه این نیرو پشت پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کند، گفته بود این سازمان همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود می‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، در مورد هدف سپاه پاسداران از ورود به مسائل مالی در ایران عقیده دارد.
ورود سپاه هم به پرونده‌های اینچنینی سابقه داشته. میشه گفت که عملاً ورود سپاه هم میتونه بخشی از پروژه‌ای باشه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و یا منصرف کردن آقای روحانی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده و همینطور زمین‌گیر کردن دولت طراحی شده انجام شده باشه.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار در فنلاند، درباره ورود سپاه پاسداران به مسائل اقتصادی اعتقاد دارد که این نیروی نظامی به دلیل دریافت نکردن امتیازهای کافی اقتصادی از سوی دولت وارد مقابله با دولت شده است.
هدفشون نزدیکان دولت هستند و افرادی هستند که حالا به روحانی نزدیکن. در تازه ترین کاری اقدامی را هم که انجام دادن و همین بحث فسادی رو که مطرح کردن و رئیس بانک ملت رو که بازداشت کردن، یکی از نزدیکان برادر رئیس جمهور یعنی حسین فریدون، یعنی اینها هدفشون نزدیکترین فرد به رئیس جمهور که برادرش میشه حسین فریدونه. چون تمام این بازی‌هایی که داره انجام میشه در حال حاضر ما شاهدش بودیم، در دولت قبل هم فسادهای بسیار گسترده تری انجام شده بود از لحاظ اقتصادی، بحث اقتصادی که خاوری انجام داد و دیگران و نیروهای دیگه، اما سپاه هیچ وقت تا کنون وارد چنین بازی هایی نشده بود و اطلاعات سپاه صرفا یک بخشی بود که حالا بحث کارهای برون مرزی را انجام میداد، توی بحث های امنیت داخلی دخالت نمی کرد. در حال حاضر این اقداماتی رو که داره انجام میده در مقابله با دولته و به نظر من تا جایی پیش میره که بتونه امتیازاتی رو که میخواد بگیره.
برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه علی رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسین روحانی است، حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران و دستیار ویژه او را متهم کرده‌اند که در ارتقای علی رستگار به سمت مدیرعامل بانک ملت نقش داشته است. پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه کارگران با آنچه فشار و لابیگری حسین فریدون خواند در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود. اما آقای فریدون و علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سخنان ناصر سراج را تکذیب کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت فساد یک موضوع مهم است که همه باید با آن مبارزه کنند و اشاره کرد که به توصیف وی تنها با موعظه، سخنرانی، بخشنامه، قانون، دادگاه و حتی شلاق حل نمی شود. وی در روزهای اخیر از جمله در سفرش به کرمانشاه در مورد فساد مالی در ایران گفته بود نهادهای نظارتی در مورد فیش‌های حقوقی دقیق و به هنگام عمل نکردند و در این حال افسوده بود انتشار چند فیش حقوقی سبب نمی شود به توصیف وی دزدی‌های گذشته فراموش شود. اشاره رئیس جمهوری ایران به پرونده‌های کلان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنید. اما ماجرای مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی همچنان در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرحه و گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد این موضوع در دولت‌های پیشین و کنونی جمهوری اسلامی منتشر میشه. مرتبط با این موضوع حالا مجادله رسانه‌ای تندی میان مدیران پیشین و فعلی سازمان سینمایی وزارت ارشاد در گرفته. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
باز شدن پای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی به سازمان سینمایی. مدیران فعلی و قبلی این نهاد زیرمجموعه‌ای وزارت ارشاد که مسئولیت مدیریت بر امور سینمایی ایران را بر عهده دارد، یکدیگر را به دریافت حقوق‌ها و مزایای بالا متهم می‌کنند. پس از آنکه برخی وبسایت‌های نزدیک به جواد شمقدری، مدیر پیشین سازمان سینمایی، مدیران فعلی را به دریافت حقوق‌های بالا متهم کردند، حجت الله ایوبی، رئیس فعلی سازمان سینمایی، با انتشار یادداشت تندی گفت که حقوقش 4,800,000 تومان است و اضافه کرد که در دوره او هیچ مدیری در 2 سال و 10 ماه 1,469,000,000 تومان حقوق نمی‌گیرد. با آنکه آقای ایوبی اشاره‌ای به نام این مدیر نکرد، اما وبسایت تابناک فیش‌های حقوقی محمد رضا عباسیان، مدیر عامل مؤسسه رسانه‌های تصویری در زمان جواد شمقدری را منتشر کرد که نشان می‌داد او در مدت زمان 34 ماه مدیریتش به اندازه رقم مورد اشاره آقای ایوبی حقوق و مزایا گرفته است. این وبسایت همچنین فیش حقوقی عباس اسداللهی، خزانه‌دار پیشین مؤسسه رسانه‌های تصویری را منتشر کرد که بر مبنای آن این مدیر هم در دوره 51 ماه فعالیتش بیش از 680 میلیون تومان دریافت کرده است. انتشار این فیش‌ها مجادله لفظی میان مدیران و اطرافیان رؤسای پیشین و فعلی سازمان سینمایی وزارت ارشاد را به اوج خود رساند. مجادله‌ای که از همان نخستین روزهای آغاز به کار مدیریت جدید سازمان سینمایی وجود داشت و دو طرف در موارد مختلفی یکدیگر را به تخلف و فساد متهم می‌کردند. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، با اشاره به همین مجادله‌ها کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به سازمان سینمایی را قابل پیش‌بینی می‌داند.
قابل پیش بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم میفته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند که اولین نکته بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه حالا آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیش بینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که بیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
در زمان مدیریت جواد شمقداری بر سینمای ایران، گزارش‌هایی از بروز تخلفاتی از سوی برخی مدیران منصوب او منتشر شد. با این همه هیچگاه اطلاع رسانی رسمی درباره صحت این تخلفات منتشر نشد و اظهارات اخیر را میتوان مهمترین صحبت‌های رسمی درباره وجود تخلفات احتمالی در مدیریت سینمایی گذشته دانست. در همین حال همواره انتقادهایی از جانب سینماگران در اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی قابل توجه به برخی افراد همراه با مدیریت سینمایی دولت محمود احمدی نژاد بیان میشد. این انتقادها به ویژه در جریان ساخت فیلمی به نام لاله به کارگردانی اسدالله نیک نژاد، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، به اوج خود رسید. ساخت این فیلم با تغییر دولت و با تصمیم مدیران تازه به دلیل وجود ابهام‌های حقوقی و مالی فراوان متوقف شد. در متن منتشر شده از سوی حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، اشاره‌هایی نیز به اعطای کمک‌های مالی قابل توجه به دوستان و همکاران مدیریت پیشین سینمایی شده است. آزاده کریمی درباره این کمک‌ها و همراهی برخی سینماگران با مدیران سینمایی در مقاطع مختلف زمانی می‌گوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، می‌تونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر میکنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی میتونیم که آدمهای مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی که مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید، ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در واکنش به صحبت‌ها و اسناد منتشر شده، جواد شمقداری مدیر سینمایی پیشین وزارت ارشاد گفته است که از رسانه‌های منتشر کننده مبالغ حقوقی او شکایت کرده است. او گفته مبالغ منتشر شده در این رسانه‌ها از جمله روزنامه آرمان درست نبوده است. محمد رضا عباسیان از مدیران زمان آقای شمقداری هم گفته است که از حراست سازمان سینمایی، حجت الله ایوبی و تمام رسانه‌هایی که به گفته او خبر دریافت‌های مالی او را منتشر کردند شکایت خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوریازر رو میشنیدید. 19 و 18 دقیقه در ایران هست و میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنوید صدای شنوندگان رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
یادمه وقتی ما بچه بودیم یه دزدی میرفت خونه یکی، مردم دنبالش میکردن، داد میزدن آی دوز آی دوز، خود دوزدم شروع میکرد میگفت آی دوز آی دوز. حالا حکایت آقای خامنه‌ای و سردار جعفری و اینا هستن، حالا 4 تا دوز خود پا رو پیدا کردن، هی میگن آی دوز آی دوز. با تشکر.
بعد از آقای احمدی نژاد مردم ایران نمودن آقای حسن روحانی آوردن سر کار و دل خوش کردن با آمریکا و کشورهای غربی. حالا که همه چی درست شده، یه تندروها تو ایران جوابزهی ندارن، کشور آمریکا داره تو کار آقای روحانی سنگیندازی میکنه. آخه مردم ایران نمیدونن با چه سازی آمریکا و کشور اروپایی برخصن.
بانکیمون درباره پرونده کودک کشی سعودی ها با کمال پررویی اظهار نمود که چون آل سعود ممکن بود با سازمان ملل متحد رو از دلارهای خود محروم کنه، نامش از لیست مذکور پاک شد. حالا با همون رو و بدون خجالت بیاد و اعتراف کنه که برای پرونده برجام که ایران رو زیر سوال برده چقدر به جیب زده اعتراف بکنه. اگر شما هم از اون دلارهای سعودی چیزی عایدتون نشده پیام منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مجلس ایران علی لاریجانی به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت واکنش نشون داد. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشند خودداری کنه. ایران با تکیه بر همین موضوع میگوید آزمایش‌های موشکی‌اش در تضاد با توافق اتمی نیست و موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شاهین بشیری.
رئیس مجلس ایران ضمن ابراز تأسف از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت به دولت، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هشدار داد که اقدامات ایزایی در مقابله با توافق هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده که راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه 30 تیر ماه در جلسه علنی مجلس همچنین گفت که لازم است سازمان انرژی اتمی مطابق قانون مربوطه طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات مورد نظر کشور را آماده کرده و مجلس را در جریان قرار دهد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به اعضای شورای امنیت این سازمان اعلام کرده که آزمایش‌های موشکی ایران با روح توافق اتمی وین سازگار نیست. رئیس مجلس ایران در اعتراض به این قسمت از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت:
پرتاب موشک با کدام قسمت از توافق هسته‌ای ناسازگاری دارد؟ روح برجام یک امر سیالی نیست که مجالی برای دبیر کل ایجاد کند که هر حرف بی ربطی را به آن نسبت دهد. در توافق هسته‌ای هیچ اشاره‌ای به موضوع موشک بالستیک وجود ندارد.
در روزهای گذشته وزیر امور خارجه ایران و مقامات این وزارتخانه به این گزارش اعتراض کردند. محمد جواد ظریف در حاشیه کنگره پرسش مهر 16 که روز سه‌شنبه برگزار شد در مورد این گزارش گفت: همه رسانه‌های دنیا تمام سند را ندیدند تا از افتخاری که دوستان مذاکره کننده ایجاد کردند با خبر باشند، ولی با این وجود همه رسانه‌ها می‌گویند ایران بعد از 10 سال به سرعت به سمت غنی‌سازی صنعتی می‌رود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، در تشریح سخنان رئیس مجلس ایران به رادیو فردا میگوید:
از نظر تکنیکی و حقوقی فعالیت‌های موشکی ایران اساساً ارتباطی با توافق هسته‌ای نداره، همچنان که تا حالا همه طرف‌های اصلی از جمله ایالات متحده، روسیه و انگلستان به صراحت گفتن که ایران با آزمایش‌های موشکی برجام رو نقض نکرده و به تعهدات فنی و حقوقی خودش پایبند بوده. پس اگه هست بر سر ماهیت سیاسی توافق هسته‌ای است. روح برجام در یک جمله بنابر سند اجرایی و همچنین در قطعنامه 2231 تقویت صلح و امنیت جمعی است. یعنی برجام با این هدف بنیادین امضا شد که از تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه کم کنه. از این زاویه آزمایش‌های موشکی اخیر ایران مطمئناً نه تنها کمکی به صلح نمی‌کنه، بلکه تنش‌ها رو به شدت افزایش میده. مخصوصاً شکل انجام این آزمایشات، اینکه روش می‌نویسند اسرائیل باید نابود بشه یا بعد از هر آزمایش فرماندهان ارشد سپاه کشورهای منطقه رو تهدید می‌کنند، مطمئناً اقدامی تنش‌زاست.
رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسئله حضور فرمانده نیروی قدس در عراق اشاره کرد و در پاسخ به دبیر کل سازمان ملل که این موضوع را نیز مصداق نقض برجام دانسته بود گفت:
به جای تشکر از ایران و نیروی قدس که با حضور غیرتمندانه خود در مقابل تروریست های وحشی به کمک دولت عراق پرداختند و توانستند از بسیاری از شهرهای عراق داعش را بیرون کنند، ادعانامه کذایی منتشر میکنید.
مهدی مهدوی آزاد در مورد این قسمت از سخنان آقای لاریجانی معتقد است:
آقای لاریجانی عضو کمیته نظارت بر برجام و یکی از مهمترین حامیان اصولگرای توافق هسته‌ای است. این سخنان تند و تیز و تهدیدآمیز رئیس مجلس، اون هم درباره توافق هسته‌ای و بعد درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل و نهایتاً درباره حضور قاسم سلیمانی در عراق و سوریه، همش نشانه ای است از تشدید اختلافات داخلی بر سر سیاست خارجی. در واقع سیاست خارجی دولت الان زیر دو لبه یک قیچی قرار داره. از یک طرف عربستان که به صراحت از گروهای مثل مجاهدین خلق حمایت میکنه و یا اسرائیل که کارشکنی میکنه، و از طرف مقابل تحرکات جناح تندرو و سپاه پاسداران در ایران. مجموع همه حرفهای آقای لاریجانی در یک کلام بیانگر افزایش تنش‌ها و اختلافات داخلی و افزایش نگرانی‌ها بر سر فروپاشی یک شبه توافق هسته‌ای و تمام اون فونداسیون سیاست اعتدالگرای دولت آقای روحانی است.
برخی از گروه‌های سیاسی در ایران بارها از نقض توافق برجام از سوی آمریکا سخن گفتند و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بدون اشاره به جزئیات آمریکا را متهم کرده که این توافق را نقض کرده است. با این حال مقام‌های وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن اعتراض به مصوبات کنگره آمریکا و متهم کردن این کشور به بدعهدی در اجرای توافق اتمی وین، در این حال اعلام کردند که توافق اتمی وین از سوی آمریکا نقض نشده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا در این باره نظرشون رو مکتوب کردند. از جمله یک کاربر که نوشته برجام به فرجام نرسیده، هنوز باید متانت به خرج داد، تند روی کردیم، نتیجهش تحریم بود، لطفاً از گذشته درس بگیریم. یک کاربر دیگر اینستاگرام یا فیسبوک رادیو فردا نوشته ما از دنیا قوی تریم، فقط نباید شعار بدیم، عمل بهترینه، مسئولین نباید بترسن، خودشون اول بیان تا مردم عمل رو یاد بگیرند که شعار نباشه. 19 و 26 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از ایران به ترکیه میریم. برکناری ها و ایجاد ممنوعیت های تازه همچنان در ترکیه و چند روز بعد از کودتای نظامی نافرجام ادامه داره. از تفهیم اتهام به قضات گرفته تا ممنوعیت سفر به خارج برای دانشگاهی ها و تعلیق بیش از 20,000 معلم، ترکیه مشغول اتخاذ تدابیر امنیتی تازه است. بشنویم بیشتر از سمیرا قرایی.
کمتر از یک هفته از کودتای نظامی و شکست آن در ترکیه می‌گذرد و این کشور همچنان با تبعات آن درگیر است. قرار است روز چهارشنبه 30 تیر ماه شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه کند تا با حضور رهبران مدنی و نظامی اقدامات امنیتی جدیدی اتخاذ شود. همچنین اعلام شده که پس از این جلسه نیز قرار است اعضای کابینه اردوغان به ریاست او نشستی برگزار کنند. یکی از مواردی که زمزمه‌های آن پس از بروز کودتا در ترکیه آغاز شد، مسئله بازگشت مجازات اعدام به سیستم قضایی این کشور است که ممکن است در جلسه روز چهارشنبه مورد توجه قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که دستاورد این دو نشست می‌تواند احیای مجازات اعدام باشد.
به نظر میاد که تصمیم عمده در این اجلاس ها برمیگرده به اون احیا کردن مجازات اعدام در کشور. اونم در نظر بگیریم که خب حزب جنبش ملی هم از این طرح آقای اردوغان برای احیای مجازات اعدام حمایت کرده. با همه این احوال رأی دو سوم در مجلس تأمین نمیشه و 360 رأی که میارن حداقل برای رفراندوم کافیه. یعنی گرچه مجلس خودش رأی نخواهد داد، ولی میشه با این رأی رفراندوم راجع به این مسئله رو به جریان انداخت. در این حال بعید نیست که آقای اردوغان از این رفراندوم برای اون ایده دیگه خودش، سیاستی کردن سیستم سیاسی کشور هستش، اینی که نظام پارلمانی رو عوض کنه و بیش از پیش قدرت ببخشه به رئیس جمهور که نشستش، از این هم در این شرایط استفاده رو کنه.
نشست شورای امنیت ملی در حالی آغاز شده که دستگیری‌ها در ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام و ملامت کردن فتح‌الله گلن، روحانی مخالف ساکن آمریکا، همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز صبح چهارشنبه به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرد که 99 ژنرال ارتش این کشور رسماً به دست داشتن در کودتا متهم شدند. ترکیه در مجموع 369 ژنرال نظامی دارد. خبرگزاری آلمان هم روز چهارشنبه به نقل از شورای تحصیلات عالی ترکیه خبر داد که سفرهای کاری تمامی دانشگاهی‌ها و اساتید دانشگاه ترکیه به خارج از این کشور لغو شده است. علاوه بر این، اسوسییتد پرس میگوید که دولت ترکیه در تلاش است تا مجوز کاری 21,000 دبیر و معلم خصوصی مشغول در مدارس خصوصی را باطل کرده و آنها را اخراج کند، اقداماتی که نشان می‌دهد توجه آقای اردوغان تنها معطوف به بخش نظامی و بخش قضایی نیست. حبیب حسینی فرد اقدامات اردوغان پس از کودتا را شتاب زده و حجمه‌ای بسیار فراگیر می‌خواند.
مثلا آقای اردوغان در شرایط فعلی، خب به خصوص بعد از کودتا، البته قبل از کودتا هم به هر صورت یک سری برنامه ها و طرح ها داشته برای اینی که اون نیروهایی که به نوعی گرایش داشتن با آقای گولن رو که در کل سیستم اداری و لشکری و کشوری کشور حضور داشتن رو حذف بکنه. اونتا کودتا دست بازتری داده براش و خب اقدامات خیلی رادیکال و سریع رو داره پیش میبره. آقای اردوغان به نظر میاد که الان نگرانی اساسی پیدا کرده بعد از این کودتا که اوضاع وضعیت داخلی خودش، وضعیت ثبات دولتش به خطر نیفته و به همین خاطر داره از این کودتا استفاده میکنه که حد اکثر تصفیه ها و حذف ها رو بکنه که دیگه خطری متوجه پایگاه حکومتیش نباشه. در چه این اقداماتی که داره انجام میده، این حجم از حذف و دفع طبیعیه که در چشم انداز بیش از پیش نارضایتی رو در اقشاری از جامعه دامن بزنه.
بسیاری از کشورهای جهان با محکوم کردن کودتای نظامی در ترکیه به اردوغان وعده حمایت داده بودند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ابتدای ماه آتی میلادی، یعنی حدود 10 روز دیگر، در یکی از شهرهای کشور روسیه با آقای اردوغان همتای ترک خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. با این حال این تنها خبر مربوط به روسیه نیست. خطوط هوایی ایروفلوت روسیه که بزرگترین خطوط هوایی این کشور است، فروش بلیط به ترکیه را متوقف کرده است. این خطوط هوایی میگوید ترکیه ناامن و خطرناک است و به همین خاطر بلیطی به سوی ترکیه نمیفروشد، اما همچنان مسافران می توانند از ترکیه با این خطوط هوایی به روسیه سفر کنند. کودتای نافرجام ترکیه در بامداد جمعه منجر به مرگ 260 نفر و اخراج، تعلیق یا دستگیری نزدیک به 50,000 کارمند دولت شد که نزدیک به 3,000 نفر از این افراد تنها به دستگاه قضایی ترکیه تعلق داشتند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 19:32 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما در روزی که پشت سر گذاشتیم، دونالد ترامپ در دومین روز از گردهمایی ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در کلیولند در آمریکا با کسب آرای لازم رسماً به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا معرفی شد. همراه هستیم با نگار محمدی، خبرنگار صدای آمریکا در کلیولند و در محل گردهمایی حزب جمهوری‌خواه. ابتدا نگار، نگاهی داشته باشیم به انتخاب و اعلام رسمی نامزدی دونالد ترامپ در کلیولند.
وقتی دونالد ترامپ میلیاردر نیویورکی وارد رقابت‌های انتخاباتی آمریکا شد، اون موقع کسی فکر نمی‌کرد که آقای ترامپ هم پیروز انتخابات مقدماتی بشه و هم با عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه اعلام بشه. به هر حال دیروز پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که آقای ترامپ 1725 رای کسب کرده و این در حالی که آقای ترامپ تنها به 1237 رای احتیاج داشت. سخنرانی‌های دیشب انجام شد، از جمله کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی که در واقع در سخنرانیش به توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرد و گفت هیلاری کلینتون که پیش‌بینی میشه رقیب آقای ترامپ باشه از حزب دموکرات، کمک کرد که این توافق به دست بیاد. بنابراین باید انتظار این رو داشته باشیم که ایران به کشوری اتمی تبدیل بشه. البته من این نکته رو اضافه بکنم که دیشب اعلام شد که آقای ترامپ نامزد رسمی حزب است، اما آقای ترامپ باید پنجشنبه شب در سخنرانی که میکنه این نامزدی رو بپذیره تا بتونه به رقابت انتخاباتی با هیلاری کلینتون در انتخابات آبان ماه ادامه بده.
که به هر حال با وضعیتی که دیده میشه احتمالاً آقای ترامپ میپذیره این نامزدی رو از سوی حزب جمهوری خواه. اما موضوع دیگری که در این دو روز حداقل شاهدش بودیم حضور گروهی از جمهوری خواهان آمریکا در محل برگزاری این گرده همایی بزرگ در کلیولند هست که الزاماً موافق نیستند با نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه. وضعیت این گروه چگونه است اونجا؟
دقیقا همینطوره. معرفی آقای ترامپ پس از دو روز که از آغاز گشایش کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه گذشت با قدری سر و صدا اینجا همراه بود. از روز دوشنبه که روز نخست این کنوانسیون بود تا سه‌شنبه شب که آقای ترامپ عنوان نامزد معرفی بشه، نمایندگان حزبی اختلافات زیادی با هم پیدا کردن. به عنوان نمونه دیشب در لحظه‌ای که پال رایان میخواست که نتیجه آرا رو اعلام بکنه، نماینده از ایالت آلاسکا گفت که شمارش آرای این ایالت درست نبوده، اعتراض کرد و گفت که شماری از نمایندگان حزبی این ایالت به سناتور تد کروز رای دادن. و میدونیم که سناتور کروز یکی از رقبای دونالد ترامپ بود در انتخابات مقدماتی. شماری هم در روز اول گفته بودن که پیشنهاد داده بودن باید در روند رأی‌گیری تغییراتی بدن و اگر که جلوی این کار گرفته بشه به نشانه اعتراض محل رو ترک میکنن، که البته چون اتفاقی نیفتاد ولی خب اعتراضات خیلی بالایی اینجا در گرفت. فقط یه نکته رو بگم که از نماینده های حزبی مخالف در واقع سه نفر هم از هواداران جب بوش بودن، یکی دیگر از رقبای آقای ترامپ. شاید بعد نباشه بگم که الان مشخص شده که برای هر یک از این نمایندگان که سه نفر بودن $50 میلیون هزینه شده بودن.
بله، و نکته آخر و یکی از حاشیه‌های بسیار پررنگ این گرده همایی جمهوری خواهان سخنرانی همسر دونالد ترامپ ملانی ترامپ بود که به سرقت ادبی از همسر باراک اوباما متهم شده. این وضعیت به کجا کشیده؟
همچنان ادامه داره. و اینکه یک روز ازش گذشته و دیروز آقای ترامپ به عنوان نامزد رسمی حزب معرفی شد، هنوز بحثا ادامه داره. خانم ترامپ گفته بود که ساعتی پیش از سخنرانیش در یکی از شبکه‌های خبری آمریکا گفته بود که خودش اینو تهیه کرده، اما رئیس کمپین آقای ترامپ معتقده که اصلا سرقت ادبی صورت نگرفته. اینها جملاتی هستش که همه استفاده میکنن، واژه‌ای مثل ارزش و فرزند و احترام به یکدیگر چیزی نیستش که فقط در یک سخنرانی باشه. هر حال باید بگم که همچنان این موضوع در صدر خبرهای آمریکاست.
سپاسگزارم نگار محمدی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در کلیولند در محل گردهمایی حزب جمهوری خواه همراه رادیو فردا بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما روسیه با تاکید بر تکمیل ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران تا پایان سال جاری میلادی امیدوار است اجرای این قرارداد نقطه عطفی در گسترش همکاری‌های فنی نظامی میان دو کشور باشد. همزمان گزارش حاکی است مذاکراتی جدی درباره فروش تسلیحات پیشرفته دیگر به ایران در جریان نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی چمیزف، رئیس روستک، نهاد دولتی روسیه برای نظارت بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی می‌گوید کشورش قصد دارد روند تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران را تا پایان سال جاری میلادی نهایی کند. ایران دوشنبه از تحویل نخستین محموله موشک‌های S-300 خبر داد. روز بعد سرگی چمیزف، رئیس روستک، در پاسخ به سوالی درباره زمان تحویل محموله بعدی این سامانه‌ها به ایران اعلام کرد: تا پایان سال باید به طور کامل این قرارداد را اجرا کنیم. و سوال بعدی خبرنگاران درباره نوع و تعداد گردن‌های S-300 که قرار است در اختیار ایران قرار گیرد را بی پاسخ گذاشت، اما گفت همه چیز طبق برنامه پیش می رود. این در حال است که ماه گذشته او در مصاحبه با روزنامه روسیه کمرسانت رسما تایید کرده بود ایران 4 سامانه موشکی S-300 BMU-2 را که پیشتر قرار بود به سوریه ارسال شود از روسیه تحویل خواهد گرفت. و همچنین گفت اجرای این قرارداد به گسترش همکاری‌های فنی نظامی میان مسکو و تهران کمک خواهد کرد، اما افزود تا زمانی که محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات به ایران وجود دارد انعقاد قراردادهای جدید نظامی با این کشور بعید است. کنستانتین ماکیینکا، کارشناس نظامی در مسکو، تحویل S-300 به ایران را عامل کلیدی احیای همکاری‌های فنی نظامی با این کشور می‌داند.
совершенно очевидно, что невыполнение контракта создало большие проблемы в российской.
روشن است قدم اجرای قرارداد سال 2007 مشکل بزرگی در روابط روسیه و ایران به وجود آورد و برای احیای اعتماد و اعتبار روسیه تحویل این سامانه‌ها به ایران حیاتی است. البته فکر نمی‌کنم همکاری‌های گسترده فنی نظامی با این کشور در اولویت دولت روسیه باشد، اما مشخصاً بدون تحویل این سامانه‌ها این همکاری به کل منتفی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش اعلام کرد اولین سامانه S-300 تا پایان امسال استقرار عملیاتی خواهد یافت. وی افزود با ورود اولین محموله از ادوات S-300 توان پدافندی این قرارگاه به شدت افزایش یافته است. بر پایه گزارش تسنیم، S-300 PMU-2 یکی از بهترین سیستم‌های پدافندی حال حاضر جهان است و با استقرار این سامانه‌ها در کنار سامانه‌های مشابه ایرانی، نفوذ ناپذیری آسمان ایران کامل می‌شود. رسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، می‌گوید دریافت این سامانه‌ها برای ایران بیشتر ارزش سیاسی دارد تا نظامی.
Иран также страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для
Иран در صدد است موقعیت خود را در منطقه ارتقا بخشد. بیشک داشتن S-300 یک امتیاز است، اما ارزش این تسلیحات بزرگنمایی شده. طراحی آن به 10 سال پیش باز می‌گردد و در مقابل جنگنده‌های F-35 و یا بمب افکن رادارگریز B-2 آمریکایی که رقبای منطقه‌ای ایران به دنبال خرید آن هستند، کارایی ندارد. به عبارت دیگر، هرچند S-300 به تقویت سیستم پدافندی ایران کمک می‌کند، اما سلاحی نیست که تعادل قوا در منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.
ماجرای خرید سامانه های دفاع موشکی S-300 توسط ایران از 10 سال پیش ادامه دارد و به دادگاه نیز کشیده شده. روسیه بارها تحویل این سامانه ها را به پس گرفتن شکایات حقوقی ایران که با درخواست 4 میلیارد دلار غرامت نیز همراه بود منوط کرده. اما چند روز پیش الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، گفته بود شرایط برای ارسال S-300 به ایران فراهم شده و در صورت پرداخت مالی ارسال بخش دوم این سامانه ها آغاز خواهد شد. تاکنون هیچ رسانه روسی اشاره به این که پس از تحویل S-300 در کجای ایران مستقر می شود و در اختیار چه واحدهای از ارتش یا سپاه قرار می گیرد نداشتند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، در اولین روز کار هفتمین دور شورای نگهبان، اعضا، دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شدند. از میان 12 عضو شورای نگهبان، فضل الله موسوی تنها عضو جدید این دور است. در همین حال احمد جنتی برای 5مین دور پیاپی دبیری شورای نگهبان رو به دست آورد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
این بار همچون 5 دوره قبل، قرعه دبیری شورای نگهبان به نام آیت الله احمد جنتی خورد. روحانی 90 ساله‌ای که از سال 1359 و بعد به تأسیس شورای نگهبان در آن عضو است و در 24 سال گذشته نیز دبیری آن را بر عهده دارد. با اینکه بر اساس قانون فقهای شورای نگهبان هر 6 سال یک بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، اما آیت الله جنتی توانسته جایگاه خود را در این مدت حفظ کند. ریاست مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و امامت جمعه موقت تهران نیز از دیگر مشاغل این آیت الله 90 ساله به شمار می رود. مشاغلی که جز عضویت در مجلس خبرگان رهبری، باقی با حکم مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است. با این همه دبیری شورای نگهبان را می توان مهمترین سمت انتصابی آیت الله جنتی دانست. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مورد اهمیت نهاد شورای نگهبان و دبیری آیت الله جنتی می گوید
در ادوار قدرت در ایران همیشه اون کسی که تعیین کننده بوده که چه نهادی بیشترین قدرت رو داشته باشه رهبری بوده. برای همین هرگاه در یک نهاد انتخابی کسی رو مردم انتخاب می‌کردن که با آرا و جهتگیری‌های رهبری سازگار نبوده، قدرت رو می‌برده در نهادی که اون نهاد به اون نزدیکتر بوده که معمولا این نهادها نهادهای انتصابیه. لذا گاهی شورای نگهبان قوی ترین نهاد کشوره، گاهی قوه قضاییه قوی ترین نهاد کشوره. اهمیت انتخاب مجدد آقای جنتی این هست که بار دیگر مثل دهه های گذشته پس از رهبری آقای خامنه ای کسی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد که میتونه به راحتی نهادهای انتخاباتی رو مهار بکنه و اجازه نده انتخاب مردم به سمتی بره، جوری به ثمر برسه که با جهت‌گیری های رهبری در تضاد باشه.
سابقه ای عضویت احمد جنتی در شورای نگهبان اما به دوران رهبری آیت الله خمینی باز می‌گردد. بنیانگذار جمهوری اسلامی که برخلاف گرایش عمومی خود فقهای شورای نگهبان را از میان روحانیون مشهور به جناح راست برمی‌گزید، جناحی که احمد جنتی نیز متعلق به آن بود. به گفته تحلیلگران آن زمان روحانیون جناح راست به دقت نظر علمی در مسائل اسلامی شهرت داشتند، به همین دلیل تطبیق قوانین کشوری با قوانین اسلامی را آیت الله خمینی به این گروه می‌سپرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه اما میگوید پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای وظیفه جدید به وظایف شورای نگهبان اضافه شده است.
نظارت استصوابی و تصفیه و فیلتر کردن و حذف رقبای سیاسی بود. آقای جنتی با استفاده از اعتباری که از زمان آقای خمینی داشت، با توجه به اعتبار خوذوی که داشت و در مدرسه همگانی اون دوره در مدیریت بود، این نقش رو به عهده گرفت و با توجه به هر دو بعد مسئله این مسئله ادامه پیدا کرده. به نظر میرسه که جنبه مذهبی و جنبه سیاسی هر دو در آقای جنتی جمع شده، علاوه بر روحیات و ویژگی‌های شخصی که ایشون داره و معمولاً در حال انعطاف پذیر نیست و قاطع هست و سماجتی هم در رأی و نظر خودش داره و این مجموعه در واقع کاملاً هماهنگ شده با وظیفه‌ای که شورای نگهبان بر عهده داشت.
پس از دبیر شورای نگهبان، چالش برانگیزترین سمت در این شورا بر عهده سخنگوست، وظیفه ای که روز چهارشنبه پس از وقفه ای 3 ساله بار دیگر به عباس علی کدخدایی از حقوقداران این شورا سپرده شد. سال 1392 عباس علی کدخدایی پس از 10 سال سخنگویی شورای نگهبان نتوانست آرای نمایندگان مجلس را به دست آورد و از ورود به عنوان عضو حقوقدان به شورای نگهبان باز ماند. اما این بار اون نه تنها از صد مجلس دهم گذشت، بلکه توانست بار دیگر سمت سخنگویی شورای نگهبان را به دست آورد. محمد جواد اکبر این در مورد حضور دوباره آقای کدخدایی در شورای نگهبان میگوید:
در انتخابات اخیر هم داشتیم، در انتخابات‌های گذشته هم این اعتراض رو مردم داشتن که دائره انتخاب رو انقدر کوچک کرده نظام که همیشه مردم بین بد و بدتر باید انتخاب کنن. به نظر میرسه که این وضعیت به مجلس شورای اسلامی هم سرایت کرده، یعنی اونها میبایست بین این چند نفری که بهشون معرفی شدن مناسب ترین فردی رو که بتونن بیشتر از بقیه تحملش بکنن انتخاب کنن. آقای کدخدایی کسیست که حداقل این بچه مشترک رو با مجلس کنونی ظاهرا داره، علی‌رغم بسیاری از اختلافاتی که وجود داره بین نگاه ایشون و اصلاح طلبان، این بچه مشترک رو داره که در دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در سالهای پایانی جلوی اونها در حد ممکن داد، اجازه نداد اونها اونچه که توقع داشتن رو برآورده بکنن. حتی آقای کدخدایی کسی بود که برای اولین بار تو مجموعه شورای نگهبان جرأت کرد و دولت احمدی نژاد رو بیکاران سیاسی خواند که در کارهایی که تخصصشون نیست اظهار نظر میکنن. این جرأت که دیگران نداشتن. به نظر میرسه به همین دلیل هم باقی مانده های مجلس اصولگرای پیشین با او تصفیه حساب کرد و جبهه پایداری تنبیهش کرد و به او رأی نداد. امروز دیدم که ارگان جبهه پایداری رجا نیوز نوشته که ترکیب شورای نگهبان انقلابی تر شده با اومدن کدخدایی. به گمانم این فرار به جلو، همونطور که در انتخابات اینها ادعاهایی کردند در خصوص نتایج انتخابات که ادعاهای درستی نبود، این ادعا هم به گمانم نادرسته و آقای کدخدایی انتخابی است که به وضعیت کنونی مجلس نزدیکتر علارغم همه اختلافاتی با ایشون وجود داره.
روز چهارشنبه هفتمین دوره از شورای نگهبان با دبیری آیت الله جنتی و سخنگویی عباس علی کدخدایی برای یک دوره 6 ساله تا سال 1401 شمسی کار خود را آغاز کرد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده 10:49 چهارشنبه شب در ایران ما رو میرسونه به پایان گزارش های این مجله شامگاهی، اما این مجله 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. طبق معمول هر هفته در این ساعت دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید با همکارم آرش حسنیا. اگر که میخواهید به وبسایت ما دسترسی داشته باشید radiofarda.com و با مشکل فیلترینگ در ایران روبروید، میتونید به ما ایمیل بزنید. برای دریافت نرم افزار سایفون است و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران آدرسش هست proxy@radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه تلاش میکنم تا معادله عجیب از رابطه تنگنای مالی واحدهای تولیدی و نقدینگی بی سابقه در اقتصاد ایران رو حل و فصل کنیم. با من همراه باشید. جدیدترین نماگر منتشر شده بانک مرکزی از شاخصها و متغیرهای کلان اقتصاد ایران در سال 94 نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان پارسال با رشدی 30% به بیش از 1,000,000,000,000 تومان رسیده است. این اعداد و ارقام بی سابقه و باور نکردنی از نقدینگی یک سوی ماجرا است. سوی دیگر آه و ناله واحدهای اقتصادی به ویژه تولید کنندگان ایرانی است که از کمبود نقدینگی و نیاز همیشگیشان به سرمایه در گردش سخن میگویند. پیشتر حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون حمایت از تولید ملی را نیز در کارنامه دارد، از این معادله عجیب سخن گفته بود.
وقتی که میان بحث شرایط کسب و کار رو بررسی میکنیم و عوامل محیطی مؤثر بر کسب و کار رو، مهمترین مانع الان برای کسب و کار از دیگه تولید کنندگان بحث نقدینگی و عدم دسترسی به تحصیلات بانکی، بنابراین میرن سراغ بازارهای غیر رسمیه تامین نقدینگی و الان یه چیزی بین 950 تا 1000 میلیارد تومان الان بحث نقدینگی هست که میام شد. این نقدینگی میگن نقدینگی مولد نیست، عمدش تو مسئله غیر تولیدی میره، که اصلا یکی از آسیبای سیستم اقتصادی ما همین وجود این نقدینگی زیاد هست که غیر مولده، از اونها به تولید کننده بود تو بزرگترین مشکل از جنگه من تامین نقدینگی. این پس نشون میده که دقیقا مشکل ما همین جاست.
از کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا میپرسم چطور این اتفاق همزمان در اقتصاد ایران تجربه میشود؟
برخی از این عددهایی که بانک مرکزی داده با هم نمیخونه. یعنی از یک طرف میگن که نقدینگی 30% افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه مملکت در حالت رکوده، از اون طرف میگن نرخ تورم اومده پایین. اینها با هم نمیخونه. این 30% نقدینگی کجا رفته که فقط تورم 11.9% ایجاد کرده؟ دو توجیه میتونه برای این کار دونست. یکی این نیست که سرعت گردش پول کم شده باشه، این نمیتونه باشه، برای اینکه وقتی شما تورم دارین سرعت گردش پول هم بیشتر میشه و خودش باعث تورم میشه. یک مسئله دیگه این است که بگیم که این پولا در جایی که رفته در حساب سپرده‌های غیر دیداری و به این دلیله که خریدها انجام نمیشه. با توجه به اینکه شرکت‌ها و بنگاه‌ها در مضیقه پولی هستند، این توجیه هم درست نیستش. البته مسائل دیگه هم هست، مثل اینکه اقتصاد ایران به مقدار زیادی فساد درشه و بعضی این پولا خدا میدونه که به کجا رفته.
حدود 2 سال پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی با موضوع بانکداری از مشکل تنگنای مالی ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران سخن گفته و توضیح داده بود که این مشکل از کجا آمده است.
حل مشکل تنگنای اعتباری مستلزم افزایش سرمایه بانک ها، تعدیه دیون دولت به بانک ها، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری و نهایتاً فروش اموال مازاد نظام بانکی کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت های تولیدی و مولد است.
حال دولت حسن روحانی در 3 سال فعالیت خود در حالی که توانسته نرخ تورم را از بالای 40% با کاهشی بی سابقه به کمتر از 10% برساند، اما نتوانسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد ایران و به گردش درآوردن چرخ آن همان توفیق را تکرار کند. الزام این روزهای اقتصاد ایران به رونق برای عبور از بحران رکود، دولت را بران داشته تا طرح نجات بازار پول و شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد. اما ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با حضور در برنامه تلویزیونی تأکید می‌کند که این اتفاق بسیار دیر در حال روی دادن است.
من فکر می‌کنم دولت خیلی دیر شروع کرده. 3 سال از دولت 11 گذشته تازه شروع شده به تأمین نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط. حتی در سال گذشته وقتی که بسته خروج از رکود مطرح شد، عملاً شاهد این بودیم که فقط با برنامه‌ای که اعلام شد 2 تا واحد خودروسازی مشکلاتشون حل شد، در حالی که از اول دولت همه کسانی که دست اندر کار تولید بودن، دست اندر کار اقتصاد بودن، نالهشون از بانک‌ها بود و نالهشون این بود که بانک‌ها همکاری نمی‌کنند. الان دولت شروع کرده، هنوزم به ثمر نرسیده، در حالی که ما مشکل اساسی صنعت و مشکل اساسی تولید در تامین نقدینگی بود و رکود حاکم از نبود نقدینگی.
طرح اصلاح نظام بانکی با این محورهایی که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی برای آن برمی‌شمارد، نخستین تلاش دولت برای روانسازی جریان نقدینگی نیست.
3 تا معضل رو تو نظام بانکی ما شناسایی کردیم. اولین معضل اینه که ما یک اشکالات بنیادین داریم که عمدتاً جنسش ساختاریه. بحث دوم تعیین‌های اعتباری بانک هاست که اثرش در کاهش درآمدزایی بانک ها و عدم تعادل در درآمد هزینه بانک ها متجلی میشه. و لایه سوم هم معضل افت جریان نقدی که همون تعیین‌های مالی ایجاد میکنه و بانک ها رو در معرض ضعف و کاهش تمام تسهیلات دهی قرار میده. این 3 تا معضل رو ما میخواییم حلش کنیم.
گذشته از این طرح که هنوز به اجرا در نیامده، تا اینجای کار چند باری نرخ سودهای بانکی کاهش یافته است. نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی پایین آمده و نرخ سود بازار بین بانکی نیز تا اندازه‌ای تعدیل شده تا قیمت تجهیز پول برای بانک ها ارزان‌تر شوند. انتشار اوراق بدهی از دیگر شیوه هایی بوده که دولت در دستور کار خود قرار داده است و کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این راهکار استقبال می کند.
یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره‌ای که بابتش پرداخت میشه مساوی با 1% مشخص به اضافه هر چقدر که تورم وجود داشته باشه. این کار درستی است،
اما این همه نتوانسته گردش نقدینگی را فراهم آورد. البته روایت بانک مرکزی روایت دیگری است. بر اساس گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در 2 ماه نخست امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد شبکه بانکی نزدیک به 50,000 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته که نسبت به میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در مدت مشابه پارسال بیش از 46% رشد نشان می‌دهد. از این میزان وام بانکی پرداخت شده بیش از 66% صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی شده است. با این حال واحدهای تولیدی همچنان تشنه نقدینگی برای ادامه حیاتند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در آمریکا، از راه و روش‌هایی می‌گوید که می‌توان با استفاده از آن جریان گردش نقدینگی را تسهیل کرد.
ببینید، در درجه اول البته اقتصاد دنیای تو ایران هم گفتن که این اقتصاد ایران یک اقتصاد طولداری است و اقتصادی است که میخوان با معاملات پولهایی رو بسازن، بنابراین مقدار زیادی از این پولها یک جاهایی رفته که استفاده تولیدی نداشته، بلکه برای کارهایی رفته، مثل اینکه زمین بخرن بپروشن یا کارهای قاچاق یا غیره دیگه چیز بشه. بنابراین یک مسئله اینه. ولی با توجه به اینکه الان تورم بالاست در ایران، نقدینگی بالا بوده و رشد اقتصادی هم پایینه، تنها چاره ای که در حال حاضر میشه برای این کارها در نظر گرفت سرمایه‌گذاری خارجی است و اینکه پول از خارج به داخل ایران بیاد. یک راه این است که از این همه فساد، از این همه امکاناتی که افراد میتونن پول در بیارن بدون اینکه تولیدی انجام داده باشن، اون کاسته بشه. یعنی از این اقتصاد داد و ستدی مقداری بیاین پایین. اگر میخواین واقعا منابع در اختیار کارهای تولیدی باشه و انجام بشه، این
کارش در حال حاضر با توجه به تمام مسائلی که اتفاق افتاده سرمایه‌گذاری خارجی است.
سیل نقدینگی پشت سدی متوقف مانده یا در سرزمینی لمیزره فرو رفته است. آنچنان که واحدها و بخشهای تولیدی همچنان لبتشنه نقدینگی و منابع پولی به دستان دولت و شبکه بانکی چشم دوختند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این مجله با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون رو به آدرس نمایر@radiofarda.com بفرستید. تا هفته با نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.